بسم الله الرحمن الرحیم. امروز 20 اسفند ماه سال 1401 هست. درس خارج حج 336 را ارائه می دهیم انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام علی سیدنا محمد و آله الطاهرین، لا سیما علی مولانا امام العصر، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه در کتاب نهایه صفحه 276 در مسئله 393 میفرمد: والمستهازه لا بأس بها أن تطوف بالبيت وتصلي عند المقام وتشهد المناسك كلها إذا فعلت ما تفعله المستهاضة. والفرق بينها وبين الهائض أن الهائض لا يحل لها دخول المسجد فلا تتمكن من الطواف ولا يجوز لها ايضا الصلاه والتواف لا بد فيه من الصلاه وليس هذا حكم المستهاضه. خب در مسئله سابق خوندیم که حائض نمیتواند وارد مسجد الحرام بشه و طواف هم نمیتواند بکند، اما مستهاضه هم میتواند وارد مسجد الحرام بشه و هم طواف بکند، به شرط اینکه افعالی که بر مستهاضه از نظر شرعی واجب است اونها رو انجام بده. خب قلیله داره، متوسطه داره، کثیره داره مستهاضه. هر کدوم از این خانم هایی که مستهاضه هستن به اون عمل شرعی که شارع دستور داده غسل باید انجام بدن در مواردی، یا وضو بگیرن و خرقه رو عوض بکنن، پنبه رو عوض بکنن، اگر به این اعمالش انجام داده باشد، یعنی به وظایفش عمل کرده باشد، میتواند طواف بکند و نمازم پشت مقام بخواند و همه مناسک را انجام بده. این مسئله را شیخ دارد بیان میکنه که مستهاضه غیر از حائضه. فرقش هم این است که ایشون میفرماید در حائض دخول مسجد براش حرامه، طبعا پس متمکن از طواف نیست، و در طواف نمازم باید بخوند. خب حائض نمیتوند نماز بخواند، به این جهت حائض نه وارد مسجد الحرام باید بشه و نه نماز بخواند. اما مستهاضه آزاده، هم وارد مسجد الحرام میتوند بشه، هم میتوند نماز بخواند پشت مقام، البته به شرط اینکه اون اعمالی که بر مستهاضه شرعاً واجب است اونها را انجام داده باشه. برای این جهت مرحوم شیخ به روایاتی هم تمسک میکنه. در تهذیب جلد 5 صفحه 399 سلسله روایت 1388 در اونجا میفرماید: محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن حماد عن حریز عن زراره عن ابی جعفر علیه السلام قال ان اسماء بنت امیس نفست به محمد ابن ابی بکر فامرها رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم حین ارادت الاحرام من ذی الحلیفه ان تحتشی بالکرسف والخرق و تهل بالحج. قال فلما قدموا مکه و نسکوا المناسک و قد اتا لها ثمانیت عشر یوما و فامرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تطوف بالبيت وتصلي ولم ينقطع عنها الدم ففعلت. خب در اینجا از امام باقر علیه السلام زراره نقل میکنه که اسماء بنت اُمیس زایمان کرده بود، یعنی حامله بوده به محمد بن ابی بکر، ایشون زایمان کرده بود و گویا این در سفر مثلا حج قبل از اون که حرکت بکنن برای حج اتفاق افتاده بود. خب همراه پیغمبر بودن، پیغمبر دستور داد که احرام را ببندد این خانم از ذوالحلیفه، منتها دستور فرمودن که پنبه را در درون فرجش قرار بدهد، با کهنه ببندد و احرام حج را ببندد. یعنی این ظاهرش این است که نمی رسیدن به اعمال عمره، احرام حج دستور دادن ببندن. وقتی که آمدن به مکه رسیدن و مناسک را انجام دادن، تقریبا 18 روز گذشته بودند. پیغمبر اکرم دستور دادن که طواف بکنند. خب طبعا وقتی 18 روز گذشته دیگه حائض چی نفسا نبوده، مستحاضه بوده، چون حتی اکثر نفسا هم 10 روز، چون 18 روز گذشته این مستحاضه بوده. پیغمبر دستور فرمودن که همین اسما با اینکه مستحاضه بوده برود خانه خدا را طواف بکند، نمازم بخواند، یعنی نمازم خوش مقام بخواند. این در وقتی که هنوز خون قطع نشده بدنش، یعنی پاک نشده بوده از خون، چون در مستعادم خون میبینه. ففعله، این خانمم طبق دستور پیغمبر عمل کرد و رفت طواف کرد. خب این الان دلیل برای اینه که مستحاضه میتواند برود طواف بکند و نماز بخواند و مشکلی و معانی از این ناحیه نداره. در روایت بعدی سلسله 1389 میفهمد و انهو ان محمد بن یحیی، انهو ظاهرن برمیگرده به محمد بن یعقوب، و انهو ان محمد بن یحیی، ان محمد بن حسین، ان محمد بن اسلم، ان یونس بن یعقوب، ان من حدثه، ان ابی عبدالله علیه السلام قال المستحاضه تطوف بالبیت و تسلی ولا تدخل الکعبه. یعنی مستحاضه میتواند طواف بکند و نمازم بخواند، ولی حق ندارد داخل کعبه بشود. در روایت بعدی میفرماید که اون روایت هم در سلسله روایت 1390 هست، میفهمد موسی بن القاسم عن عباس عن ابان عن عبد الرحمن بن ابی عبدالله علیه السلام قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن المستحاضه ایتوها زوجها و هل تطوف بالبیت، قال تقعد قرأها الذي كانت تهيد فيه فإن كان قرأها مستقيما فلتأخذ به وإن كان فيه خلاف فلتهتت بيوم أو يومين ولتغتسل ولتستدخل كرسفا فإذا ظهر على الكرسف فلتغتسل ثم تزع كرسفا آخر ثم تسلي فإذا كان دما سائلا فلتؤخر الصلات الى الصلات ثم تسلی صلاتین به غسل واحد و کل شیء استحلت به الصلات فلیاتها زوجها ولتتف بالبیت. خب در اینجا میگه از امام صادق علیه السلام پرسیدم راجع به مستحاضه، آیا شوهرش میتواند با او نزدیکی کند و همچنین آیا میتواند طواف کند خانه خدا را؟ حضرت در جواب فرمود که این خانم که مستحاضه هست اون زمانی که حیض درش واقع شده به عبارتیر اون ایام را نمیتواند تماسی با شوهر داشته باشه و طواف هم ممنوعه. بعد میفهمه که اگر قرعش مستقیم باشه به همون عمل میکنه و اگر اختلاف داره یه مقدار احتیاط بکنند یه روز یا دو روز. این که این قرعش مستقیم باشه، حیزش مستقیم باشه به او بگیرد و اگر اختلافی احتیاط بکند به یک روز یا دو روز، شاید منظور این باشه. چون یه مقدار من مراجعه کردم در شروع خیلی باز نبود، شاید منظور اینه که اگر دقیق حیزش مثلا هفت روزه و مشخصه، این خب به همون هفت روز میگیره، در همون هفت روز مثلا نزدیکی با شوهر حرامه، طواف خانه خدا ممنوعه اینا. و اگر نه مثلا عقب جلو میشه، دقیق نیست به این شکل، شاید مثلا یه روز جلو میفته، دو روز جلو میفته، عقب میفته، شاید منظور این باشه که خلافی، یعنی اختلاف در شدگاهی عقب جلو میشه، اینجا احتیاط بکند، یعنی یکی دو روزم صبر بکند و این نزدیکی انجام ندهد، طواف خانه خدا هم نکند، بعد برود غسل بکند، یعنی اون لحاظ احتیاط را داشته باشه. البته بعضی ها اشکال کردن به این روایت که ظاهراً در ملاذ الاخیار مرحوم مجلسی میگه این یه مقدار با قول مشهور نمیسازه، چون در قول مشهور این است که اگر مثلا این خانم تا ده روز همینجور خون میبیند، تا ده روز را باید ایام استظهار قرار بدهد، اگر ده روز یا قبل از ده روز متوقف شد باید همه را حیض قرار بده و اگر از ده روز گذشت اون وقت اون مقداری که قبلا حائض می شده اون مقدار را حیض قرار بده، بقیه را استحاضه. حالا در هر حال یه مقدار صحبت هایی در این حدیث هست، حالا ما به این جنبش فعلا کاری نداریم، خواستید اونجا نگاه کنید. لذا می فرمید که اگر یه مقدار اختلاف داره یکی دو روز صبر بکنن و غسل نزدیکی نکند، طواف هم نکند، بعد از این مدت که گذشت یکی دو روز برود غسل بکند و پنبه را در داخل عورتش قرار بده، امتحان کنه ببینه که اگر بر روی پنبه خون ظاهر شد برود غسل کند، بعد دوباره پنبه دیگری قرار بده، بعد برود نماز بخواند، و اگر خونش سیلان داره، یعنی سرایت کرده به اون پارچه‌ای هم که معمولا روی میبندن، اینجا نمازها را به نماز دیگری تأخیر بیندازد، یعنی جمع بخواند نمازها را، دوتا نماز را با غسل واحد بخواند، که این در مثلا مستعاده کثیرت که خون زیاد هست و سیلان داره، در اینجا اعمالش اینجوریه، یعنی باید دوتا نماز را یک غسل بخواند، جمع بخواند، و اگر خواست جدا جدا بخواند برای هر نماز باید غسل بکنند. حالا اینا جاش در از نظر احکام تفصیلش در نماز هست، در نماز مستحاضه و حائض اینا. حالا اجمالا در اینجا امام میفرمه که اینجا این کار رو انجام بده تا بتونه که غسل انجام بره طواف انجام بده. بعد به نحو کلی فرمودن که هر جا نماز حلال شد، جایز شد، نزدیکی شوهر هم جایزه، طواف خانه خدا هم جایز میشه. در حقیقت میخواد بفرماید که ملازمه هست بین جواز صلات و جواز جماع و همینطور طواف و جواز طواف، اینا برای مستحاضه جایز. در مسئله بعدی، یعنی در مسئله 394 که مرحوم شیخ در نهایه در صفحه 277 آورده، می فرماید که و اذا ارادت الحائض وداع البيت فلا تدخل المسجد ولتود من ادنى باب من ابواب المسجد و تن سره انشاءالله. میگه اگر شخص حائض میخواد ودا کند خانه خدا را، وارد مسجد نشود برای ودا، چون حائض است دخول مسجد حرام. برود ودا کند از نزدیکترین خانه نسبت به مسجد حرام، نزدیکترین بابها را نسبت به مسجد حرام انتخاب بکند و از همونجا به اصطلاح برگردد انشاءالله، یعنی وارد اونجا نشه برای طواف، اینا وارد نشه. برای این جهت به روایتی تمسک میکنه، روایت در تهذیب جلد 5 صفحه 398 سلسله روایت 1383، در اونجا میفرماید که و انهو عن محمد ابن یحیی، اینجوری شد و عنه و عن محمد ابن یحیی عن سلمة ابن الخطاب عن علی ابن الحسین عن محمد ابن زیاد عن حماد عن رجل قال سمعت ابو عبد الله علیه السلام یقول اذا طافت المرأه الحائض ثم ارادت ان تودع البيت فالتقف على ادنى باب من ابواب المسجد والتودع البيت. میفرماید که امام صادق علیه السلام شنیدم که خانمی که حائضه وقتی که میخواد طواف بکند، اذا ارادت المرأه الحائض، یعنی اگر دوست داره که بره طواف بکند، بعد خواست که وداع بیت بکنند، منتها خب طواف که نمیتوند برد بکنند چون حائضه. خب این روایت من دوباره بخونم. اذا طافت المرأه الحائض ثم ارادت ان تودع البيت فلتقف على ادنى باب من ابواب المسجد فلتودع البيت. اگر این روایت اینجوری معنا بکنیم که بگیم خانمی که طوافش رو کرده، نه اینکه خانم حائض طواف کرده، خانم حائض که نمیتونه طواف بکنه، یعنی قبلا خانمی که الان حیضه قبلا طواف واجبشی کرده، یعنی فرض برده اونجا، اون طوافش رو انجام داده، حالا آمده که خداحافظی کنه با بیت به اصطلاح، در اینجا برود به نزدیکترین باب از بابهای مسجد الحرام. بعد اینم گفتن که این نزدیک به کجا؟ نزدیک به مسجد الحرام یا نزدیک به بیت؟ گفتن شاید مراد این باشه، مرحوم مجلسی میگه ازهر این باشه که یعنی نزدیکترین در به بیت که بتوند بیت را مثلا ببینه، دور نباشه خیلی فاصله، برفت در اونجا و اونجا ودا کنه دیگه، چون حائض است نباید وارد مسجد الحرام بشه. پس طافت المرء الحائض یعنی مرئی که حائض الان و قبلا توافش رو انجام داده، تواف واجبش انجام داده و برای خداحافظی الان میخواد برد، الان حائض شده وارد مسجد نشه. اینجور معنا بکنید ظاهرن هیچ اشکالی روایت نداره. اما بعضی هم اینجوری معنا کردن که مثلا این خانم طافت المرء الحائض یعنی در وسط طواف وداع حائض شده، حالا دیگه ادامهش را نباید طواف بکنند، باید برود از بیرون دیگه وداع بکنند، یعنی ساقط دیگه از این دیگه قبوله. این هم گفتن که اصل طواف وداع مثلا مستحب بشه، شاید این نباشه مراد. در هر حال اون معنایی که ما کردیم ظاهرن یه اشکالی باقی نمیمونه که بگیم طواف واجبش رو قبلا انجام داده این حائض، حالا میخواد بره ودا کنه، ده بره به همون در مسجد واشتد و ودا کنه، به اصطلاح وارد مسجد نشه. و عبارتی هم که شیخ فرمود در مسئلهش این بود که دا ارادت الحائض ودا البیت، یعنی اون چیزهای قبلش انجام داده، طوافهای قبلش انجام داده، حالا میخواد وداع بیت بکنه داخل مسجد نشه. در هر حال این هم حدیث ظاهرا سوم دلیل بر این مطلب و دلالت بر این مطلب میکنه. در مسئله بعدی مرحوم شیخ در نهایه صفحه 277 شماره مسئله 395 آورده میفهمد و اذا کانت المرأة علیلة لا تقدر على الطواف تیف بها و تستلم الارکان و الحجر فان کان علیها زحمه فتکفیها الاشاره ولا تداهم الرجال و ان کان بها علة تمنع من حملها و تواف بها تاف عنها ولیها و لیس علیها شی و کذالک اذا کانت علیلتا لا تعقل عند الاحرام احرم عنها ولیها و جنبها ما یجتنب المحرم و قد تم احرامها و لیس علی النساء حلق ولا دخول البیت فان ارادت دخول البیت هل تدخله اذا لم يكن هناك زهام ولا يجوز للمستهاذة دخول البيت على حالين. خب چند تا مسئله را اینجا شیخ تعرض شد. یکی این که اگر خانمی هست علیله، ناتوان، مریض، بیماری داره که توان نداره که طواف بکنه خودش، یعنی به این معنا که به تنهایی نمیتونه طواف بکنن، باید او را ببرن کمک کنن طواف بدن، مثلا سوار بر ویلچری بکنن یا کلشون بگیرن. در هر حال تیف بها طواف داده میشود این خانم و ارکان را هم استلام میکنه، اون رکنه ها که مستحبه مثل رکن حجر یا رکن یمانی، اونا را دست میکشه استلام میکنه، ارکان را و حجر را، حجر الاسود را. و اگر بر او زحمتی هست، یعنی تو فشار واقع میشه بخواد استلام میکند، اشاره کافیه دیگه، مزاحمتی برای مزاحمت با رجال نکنه که بره داخل مردا بخواد این کار را انجام بده، مزاحمتی برای مردان ایجاد نکنه، اشاره کنه کافی. این در صورتی که بیماریش مانع از این نیست که با ویلچری یا تخت روانی ببرن طوافش بدن. اما اگر خانمی بیماری داره که اصلا قابل حمل نیست مثلا سکته مغزی کرده، گفتن نباید تکانش بدن. مانع از حمله این خانم هست، بخواهن حمله در ویلچر بشه یا تخت روان و طواف دادن و حرکت دادن برش ممنوع باشد، اینجا این خانم نباید برای طواف ببرن، بلکه ولیش از طرف او طواف. حالا شوهرش هست یا دیگرانی که همراهش هستند، اونا میرن به نیابت از او طواف میکنن و چی دیدیه بر این خانم نیست، نه کفاره داره نه چی، طواف هم که نمیتونه بدهد انجام بده، دیگری انجام بده به نیابت ازش. و همچنین میفرماید که اگر خانمی علیل باشه، علیلی که نمیتوند احرام ببنده، یعنی اون قدرت معنا نداره که احرام ببنده، حالا یا ضعف فهمی داره یا هرچی که هست، توان بر احرام نداره، لا تعقل ان الاحرام، عقل اونجوری نداره، اینجا ولیش احرام میبندد از طرف اون خانم و اون خانم را نسبت به محرمات احرام اجتناب میده. یعنی اگر خانم خواست عطر بزند نمیذارد و خون در آوردن چیزهای دیگه که بر محرم حرامه از اونها اجتناب میده و احرامش به این شکل احرام تمام میشه. و اینم یک مسئله. مسئله دیگر اینه که بر خانم ها سر تراشیدن نیست و همینطور ورود به خانه خدا که مستحب است بر خانم ها نیست. حالا اگر خانم میخواست وارد خانه خدا بشود، در وقتی برود که مزاحمتی با مردان نداشته باشه، به زحمت نیفته. مسئله دیگر میفهمن که مستحاضه جایز نیست وارد خانه خدا بشود در هیچ حالی. خب این چند تا مسئله الان مرحوم شیخ این شیخ در اینجا بیان فرمودن. روایاتی را در این زمینه ایشون آوردن در تهذیب جلد 5 صفحه 398 سلسله روایت 1385. در اونجا میفهمند و انها ان ابراهیم الاسدی ان معاویه ابن عمار ان ابی عبدالله علیه السلام قال اذا کانت المرأه مریضه لا تعقل فليحرم عنها و علیها ما یتقى على المحرم و یطاف بها او یطاف عنها و یرمى عنها. خب اجازه بدید من یه روایت جا انداختم، اولونه بخونم بعد سراغ این روایت بیام. روایتی که قبل از این هست در تهذیب جلد 5 صفحه 398 سلسله روایت 1385. در اونجا میفرمه که موسی بن القاسم ان محمد بن الهیثم التمیمی ان ابیه قال حججت به امرأتی و کانت قد اقعدت بب عشرت سنه. حالا اینجا اقعدت نوشته، اقعدت بب عشرت سنه. قال فلما کان فی اللیل و بعتها فی شک محمل و حملتها انا بجانب المحمل و الخاتم بالجانب الاخر قال فتفت بها طواف الفریضه و بین الصفا و المروه و اعتدت به انا لنفسی ثم لقیت ابو عبدالله علیه السلام فوصفت له ما صنعته فقال قد اجزا عنك. خب اینجا سوال اینه، میگه من همسرم را به حج برده بودم، راوی میپرسه، و حدود 20 سالی بود که خانم زمینگیر بود، یعنی نمیتونست راه بره. وقتی که شب شد این را گذاشتیم در یه تخت پاره یا در تیکه از محمل و یه طرف محمل را من گرفتم، یه طرفش را خادم گرفت و این را بلندش کردیم و بردم طواف دادم، طواف فریده و همینطور سعی صفا و مروه، و اینا را برای خودم هم شمردم، یعنی نیت کردم که برای خودم هم این طواف باشه، هم برای او و هم برای خودم. بعد میگه آمدم خدمت امام صادق علیه السلام، داستان را تعریف کردم، همون کاری که انجام داده بودم. امام فرمود کافی است از تو، یعنی گویا شبهه داشته که حالا چون خانمش را حمل کرده آیا طواف فقط از خانمش واقع شده یا برای خودش هم حساب میشه. امام فرمود نه، از خودت هم کافی هست. خب این روایت الان دلالت داره که خانمی اگر مریض باشه اون حمله بکنن ببرن کافی هست و از طرف خود حامل هم طواف واقع میشه. خب این روایت اول میباید میخوندم که فراموشم شده بود. حالا روایت بعدی، در روایت بعدی که سلسلش 1386 هست، میفرد و انهو ان ابراهیم الاسدی ان معاویت ابن عمار ان ابی عبدالله علیه السلام قال ازا کانت المرء مریضتن لا تعقل فلیهرم انها و علیها ما یتقى علی المحرم و یطاف بها او یطاف عنها و یرما عنها. میگه امام صادق علیه السلام فرمه ای خانمی مریض باشه که در هوش نباشه که احرام ببندد، از طرف او احرام میبندد ولیش و اون محرمات احرام هم برش حرامه و ولیش اونا را اجتناب میدهد اونها و طواف هم میبرن این خانم را، اگر ممکنه طواف بردنش میبرن کمک میکنن که خودش طواف بکنه، یا اگر امکان نداره از طرف او طواف میکنن، یعنی به نیابت از او طواف میکنن و همینطور در رمی جمرات هم از طرف او رم میکنن. در هر حال اینم اشاره داره به اون مسئله دیگری که شیخ مطرح کرده. در روایت بعدی که در تهذیب جلد 5 صفحه 399 سلسله روایت 1387، در اونجا میفرماید که و عنه عن صفوان ابن یحیی عن معاویه ابن عن معاویه عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألت عن امرأة حجت معنا وهي هبلا ولم تحج قط يزاحم بها حتى تستلم الحجر قال لا تقروا بها يا لا تقرروا بها قلت فموضوع عنها قال كنا نقول لا بد من استلامه في اول سب واحدتان ثم راينا الناس قد كثروا يا قد كثروا وهرسوا فلا وسالت ابا عبد الله عليه السلام ان المراه تهمل في محمل فتستلم الحجر وتطوف بالبيت من غير مرض ولا عله فقال اني لا اكره ذلك لها واما ان تهمل فتستلم الحجر كراهيه الزحام للرجال فلا باس به حتى اذا استلمت طافت ماشيه. در اینجا حالا این لا تعذروه لا تقروا یا لا تقرروا داره، مرحوم مجلسی در ملاذ الاخيار جلد 8 صفحه 386 معنا کرد، یعنی لا تجعله فی معرض الهلاک، فی معرض القرار والهلاک. حالا این معنا رو توجه داشته باشید. میگه که از امام صادق علیه السلام پرسیدم یه خانمی هست همراه ما حج اومده، حامله هست و قبلا هم حج نیامده، آیا این خانم بالاخره با این وضعی که داره، زحمت داره، لازمه که برد استلام حجر بکند؟ امام فرمود نه، او را در معرض هلاکت قرار نده. لا تقرروا بها، یعنی او را در معرض هلاکت قرار ندید. ممکنه مشکل برش پیدا بشه، در فشار قرار بگیره، سقط کنه. بعد به امام گفتم که موضوع انها، آیا این استلام حجر ازش برداشته شده؟ حضرت در جواب فرمود که ما میگفت در اینجوری میگفتیم که استلام حجر در ابتدای هر استلام شوتی وجه اول سب، یعنی اولین هفتایش میخواد بدنن واحدتن، یعنی یه بار در اول شروع طواف میگفتیم که مستحب به اصطلاح استلام حجر بشه. بعد دیدیم که مردم زیاد شدن و حرص و وله زیاد شد بر این که استلام بکنن، حالا دیگه نفلا، ما دیگه نمیگیم که استلام بکنن، همون اول سبعه هم نمیگیم. بعد میگه از امام پرسیدم که خانمی هست در محمل سوارش میکنن و استلام حجر میکند و توافم تا همون محمل میکنه، نه مریده نه بیماره، سالمه، ولی خب سوار محمل میشه مثلا تواف میکنه. حضرت هم من اینه دوست ندارم، آدم سالم، خانم سالم سوار بر محمل بشه تواف بکنن، من دوست ندارم. اما یه کار هست و اون که اگر سوار بشه برای استلام حجر چون شلوغه، به خاطر اینکه ازدحام با مردا نکند، بعد استلام که کرد پایین بیاد خودش تواف بکند، این خوبه، اون اشکالی نداره. به عبارت دیگر تواف را خودش انجام بده، فقط اون جایی که میخواد استلام بشه برای اینکه با مردا برخوردی نداشته باشد، سوار محمل بشه، کمکش کنن، استلام انجام بده. استلامش سوار مانی نداره، ولیکن تواف را خودش انجام بده، چون بیماری که نداره، مشکل بیماری نداره. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.